سرت ورسید په بل یو کې سید سمی عباس له تاسو سره دی، بخیر راغلی.
تشکر احمد شبر، خسته نباشین. ساعت 6:30 دقیقه شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، صحبت هایی داریم در مورد پروسه صلح افغانستان و اینکه دور بعدی مذاکرات چهارگانه برای تیاری آغاز برنامه صلح فردا در اسلام آباد برگزار می شود. مطالب دیگر هم داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. دور سوم نشست چهار جانبه صلح افغانستان فردا به میزبانی اسلام آباد برگزار خواهد شد. مشاور امنیت ملی میگوید افغانستان گروه داعش را یک تهدید جدی برای امنیت افغانستان، منطقه و جهان میداند و نخستین خانم عامله مبتلا به ویروس زیکا در اروپا شناسایی شد. شام بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنیم. انتظار می رود که دور سوم اجلاس چهار جانبه میان نماینده های افغانستان، پاکستان، امریکا و چین فردا در اسلام آباد برگزار شود. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به رادیو آزادی گفت در این دور نشست چهار جانبه نقشه راه برای آغاز گفتگوهای صلح نهایی خواهد شد. در همین حال عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در مصاحبه با رویترز گفته است که این کشور انتظار دارد که ظرف 6 ماه گفتگوهای صلح با طالبان مسلح را از سر بگیرد. حنیف اتمر مشاور امنیت ملی میگوید افغانستان برای اجماع منطقوی و بین المللی بر مبارزه با داعش تاکید میکند و اتحاد جدیداً به وجود آمده بر علیه این گروه مفید ثابت خواهد شد. مشاور امنیت ملی افغانستان در دیداری که روز گذشته با همتای ترکیش سیف الله هاشم اوغلو در ترکیه داشت روی مبارزه مشترک با تروریسم و دوام همکاری های نظامی ترکیه در چوکات ناتو با نیروهای امنیتی افغان صحبت کرد. مشاور امنیت ملی ترکیه از پالیسی حکومت افغانستان برای مبارزه با داعش و سایر گروه های تروریستی حمایت کرده است. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان در سلسله مسابقات جام جهانی امروز تیم ملی کرکت زیر 19 سال فیجی را با تفاوت 226 رن زیادوه شکست داد. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان در 50 آور توانست 340 رن را به دست بیارد و 341 رن را برای تیم مقابل هدف تعیین کند. بازیکنان تیم فیجی در 31 آور از میدان بیرون شده و توانستند فقط 114 رن بسازند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان مرگ آیت الله گردیزی، هنرمند سابقه دار و رئیس اتحادیه هنرمندان این کشور را ضایعه بزرگ هنری خوانده است. آرون حکیمی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت مراسم جنازه آیت الله گردیزی امروز در کابل برگزار شد و در ادامه افزود
مرگ حیات گردیزی، هنرمند سابقه دار کشور، یک ضایعه بزرگ به خانواده هنر و موسیقی افغانستان، بخصوص به اتحادیه هنرمندان افغانستان است و ما متاسفیم.
ایاد گردیزی که 61 سال عمر داشت از اثر سکته قلبی وفات کرده است. ادامه خبرها را با من فرشتن نگاز رادیو آزادی مشنوید. ناتو میگوید عملیات هوایی روسیه در سوریه مذاکرات صلح را که از سوی سازمان ملل متحد پیشنهاد شده است تضعیف میکند. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در صحبت با خبرنگاران امروز در این مورد در امستردام گفت
What you have seen is that the intense Russian airstrikes
او میگوید میبینیم که تجدید عملات هوایی روسیه که بیشتر گروه اپوزیسیون را هدف قرار میدهد آن تلاش ها را متضرر میسازد که برای دریافت یک راه حل سیاسی بحران سوریه جریان دارد. در این زمان حضور و فعالیت گسترده روسیه در سوریه و همچنان نقض حریم هوایی این کشور از خاک ترکیه تنش ها را افزایش داده است. اردوی سوریه در این اواخر پیشرفت های قابل ملاحظه را علیه شورشیان در اطراف شهر حلب به دست آوردند. با توجه به یک ارزیابی جدید استخبارات ایالات متحده آمریکا، گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در عراق و سوریه ضعیف شده اما در لیبیا در حال رشد است. پیشبینی های تازه که روز گذشته از سوی قصر سفید نشر شد نشان می‌دهد که تعداد جنگجویان داعش که قبلا 31,000 تن در عراق و سوریه تخمین شده بود اکنون به 25,000 تن کاهش یافته است. حدود 20% کاهش در جنگجویان داعش به علت تلفات در میدانهای جنگ و فرار آنها و همچنان عملات هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا به حمایت از نیروهای عراقی و کرد در مبارزه با این گروه خوانده شده. احمد داود اوغلو صدر اعظم ترکیه سفر دروزش به قزاقستان را امروز در میان بنبست مذاکرات بین ترکیه و روسیه آغاز می کند. تنش ها میان انقره و مسکو باعث شده تا قزاقستان در یک حالت دشوار قرار گیرد، زیرا این کشور از روابط نزدیک و خوب با ترکیه و روسیه برخوردار است. مسئول مطبوعاتی ریاست جمهوری قزاقستان می گوید قرار است صدر اعظم ترکیه در مورد تجارت دو جانبه، مسائل مربوط به انرژی و برخی مسائل دیگر بین المللی با رئیس جمهور این کشور صحبت کند. و خبر اخیر این که نخستین خانم عامله مبتلا به ویروس زیکا در اروپا شناسایی شد. اسپانیا تایید کرده که یک خانم عامله که به ویروس زیکا مبتلا شده در این کشور تشخیص و شناسایی شده است. وزیر صحت این کشور میگوید ویروس زیکا در این خانم عامله که به تازگی از کولومبیا بازگشت کرده تشخیص شده. ویروس زیکا عمدتاً از طریق یک نوع پشه سرایت می کند و باعث سوی شکل ولادی و دشوارهای عصبی می شود. پایان سرویس خبری، در ادامه با رادیو آزادی باشید.
ساعت 6:36 دقیقه شام است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در ادامه برنامه میشنوید که دور بعدی مذاکرات چهارگانه برای آغاز عملی پروسه صلح افغانستان فردا در اسلام آباد شروع میشود. یک مشاور رئیس جمهور در این مورد میگوید
ما میتونیم که پروسه صلح افغانستان به چند حصه تقسیم کنیم و باید همه حصه های پروسه صلح کم دیده نشود.
علمای دینی ولایت بغلان خواهان آغاز پروسه صلح شدند. یک تن از آنها اظهار داشت
بلیاز خدا با مذاکره بشینیم، بریم به طرف اتحاد اتفاق، از روی گفتگو، از روی مذاکره مشکل افغانستان را حل بکنیم.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید ترکیه تعهد نموده است کمک های خود را به افغانستان دوام میدهد. یک سخنگوی این شورا اظهار داشت
جمهوری ترکیه متعهد شد که در چوکات ناتو و همکاری های خود با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ادامه میدهد.
نمایشگاهی در کابل به خاطر کاهش آلودگی هوا برگزار شده است. سرمنشی پیمان ناتو میگوید روسیه حملات را در سوریه بیشتر ساخته و بیشتر گروه های اپوزیسیون حکومت این کشور را مورد حمله قرار میده. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید قرار است 30 نشست مذاکرات چهار جانبه به مقصد هماهنگی مذاکرات صلح در افغانستان فردا در اسلام آباد برگزار شود. در این مذاکرات افغانستان، پاکستان، ایالات متحده آمریکا و چین سهم دارند. وزارت امور خارجه افغانستان میگوید که در این دور مذاکرات نقشه راه برای آغاز مذاکرات صلح تعیین خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان احمد شکیب مستغنی در این مورد ابراز امیدواری کرد.
با در نظر داشت جدیت تا به حال هر چهار کشور در این روند و تعهداتی که هر چهار کشور نسبت به این روند دارند، انتظار می رود و امیدواری وجود دارد که بعد از نهایی شدن نقشه راه یک چارچوب همه جانبه و یک مسیر روشن را برای گفتگوهای صلح تعیین می کند و در راستای گفتگوهای صلح گام های عملی برداشته شد.
قبل از این عبدالله عبدالله رئیس اجرایه هم اظهار امیدواری کرده بود که تا 6 ماه آینده مذاکرات رسمی صلح با طالبان آغاز خواهد شد. اما آیا آغاز مذاکرات رسمی صلح حقیقتاً تا 6 ماه آینده ممکن است؟ احمد تکل در مصاحبه با ملاله شینوار مشاور امور اجتماعی رئیس جمهور افغانستان این موضوع را بررسی کرده است. خانم شینوار در آغاز مصاحبه تاکید کرد که در مذاکرات صلح باید تمام گروه های طالبان شامل باشند.
یک چیزی که از قطر ما فهمیدم و ای بود که طالبان میخواستن امور طالبایی که ما در قطر هم رایشان صحبت کردیم، اونا میگفتن که مذاکرات قطر را تایید میکنن ولی مذاکرات مثلا که زیر اثر پاکستان باشه زیاد تایید نمیکنن. ولی من فکر میکنم که شاید طالبان هم میتونیم به چند دسته تقسیم کنیم، که یکی طالبای است که مثل که در قطر حاضر بودن به صحبت، بعضشان شاید زیر اثر پاکستان هم حاضر شوند برن به طرف مذاکرات. پس در این صورت ما میتونیم که پروسه صلح افغانستان به چند حصه تقسیم کنیم و باید همه حصه های پروسه صلح کم دیده نشه و بسیار به شکل منظمش با همه صحبت صورت بگیره و بالاخره تایی که بالاخره به نتیجه برسیم.
بله، قبلا رئیس اجرایه حدود 6 ماه را پیش بینی کرده بود برای از اینکه طالبا بیان و با مذاکرات مستقیم صلح با حکومت افغانستان حاضر شوند. به نظر شما امی پیش بینی چقدر دقیق است؟
به نظر من رئیس اجرایه برای بار احتیاط 6 ماه را گفته، به خاطر که مردم افغانستان واقعا به صلح نیاز دارن و بسیار به عجله میخواین نتیجه را به دست بیارن. اگر اینا مدت زمان کوتاهی را تعیین میکردن، باز اگر ما نمیتونیم به نتیجه برسیم شاید مردم ناامید شوند. از این خاطر خوب است که 6 ماه را بگوییم که تا بالاخره بتونیم در 6 ماه قناعت جانب مقابل حاصل کنیم، یعنی و بالاخره به میز مذاکره رسمی بکشانیم.
یعنی انتظار شما کمتر از 6 ماه یا بیشتر از 6 ماه؟
من فکر میکنم که اگر ما تعهد خوب برای صلح داشته باشیم و فعالیت های بیشتر داشته باشیم شاید زودتر بریم به میز مذاکره با طالبا.
اما یک مشکل که در اینجا وجود داره و قبلا شما هم اشاره کردین به او، مشکل چند دستگی طالبا است. حالا در ادبیات سیاسی افغانستان اصطلاحی که در مورد طالبا مروج است است که گروه های طالبا، نه ای که گروه طالبا. فکر نمی کنین این کار رسیدن به صلح را یکمک مشکل بسازه؟
من فکر می‌کنم پروسه را که دولت به پیش گرفته که یکی افعای دیپلماتیک است، مثل که سبا ما شاید گفتگوهای چهار جانبه هستیم، واقعا مشکل افغانستان یک مشکل داخلی نیست، یک مشکل فرهنگی است و حتی یک مشکل انترنشنال است. پس ما برش باید راه های مختلف را جستجو کنیم و اینمی که ما میریم در قطر با طالبا و بغیر شکل غیر مستقیمش صحبت میکنیم، ولو که اگر دولت باشه یا نباشه، ولی اعضای که در داخل دولت زندگی میکنن اونا میرن و اونجا با طالبا صحبت میکنن. این خودش یک قدم از برای صلح. همچنان دولت هم اگر مذاکرات چهار جانبه پیش میبره و همچنان شاید در آینده نزدیک با گفتگوهای رو در رو با طالبان حاضر شوند، پس ایده من فکر میکنم که نتیجه صلح هست و ما باید ناامید نباشیم. بله، ما یکانه کسایی را که ما نمیتونیم امرایشان صحبت کنیم و کسایی هستن که میرن طرف داعش و داعش یک پدیده است که من فکر میکنم که یک پدیده افغانی نیست. کسایی که با نام داعش در زیر بیرق داعش می جنگن اونا افغان ها نیستن، بلکه کاملا یک چیز متفاوت تر از طالب. پس در اون صورت ما تنها یک راه جنگ خود داشتیم که او وقت باز ما می تاریم با آسانی داعش کنترل و مهار کنیم.
خانم ملال شینوار مشاور امور اجتماعی رئیس جمهوری افغانستان بود که در مورد پروسه صلح صحبت میکرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
علمای دین در ولایت بغلان خواهان صلح و آشتی میان طالبان و دولت شدند. در گرد همایی در شهر پلخمری که ده ها تن از علمای دینی در آن اشتراک داشتند، آنها از قوای امنیتی افغانستان هم حمایت کردند. با گفته این علما، جنگ رای حل نیست و زمینه مذاکرات باید فراهم شود. بشیر احمد غزالی گزارش می‌دهد.
مولوی سراج الدین سیرت، یکی از عالمان دین، با ستایش از کارکردهای نیروهای امنیتی گفت از برکت آنهاست که خلق در آرامشند و اگر نباشند بلاهای زیادی بر سر مردم افغانستان می آیند.
ما از اون نیروهایی که برای حمایت از مردم ما، از حریم زمین ما، از ناموس ملت افغانستان ما دارند، به خاطر امنیت مردم ما، به خاطر آرامش مردم ما جانای شیرین خود از دست می دهند. ما همیشه حمایت کردیم، ما حمایت می کنیم و هر فردشان قابل ستایش و تشکر هستند در هر جایی که هستند. با واقعیت نیروهای امنیتی ما در شبای چله زمستان و سردی زمستان که ما پشت بخاری‌های گرم زندگی میکنیم و اونها در هوای سرد و در فضای آزاد زندگی میکنن، برای امنیت مردم ما زحمت میکشن، قابل ستایش هستند.
و اما وای جنگ را راه حل و درمان قطعی درد افغانستان نمیداند و میگوید باید از راه صلح و مذاکره به این خونریزی دوامدار پایان داده شود.
نه حرکت‌های جنگایی را که میشنیم، صدای فیلایی را که میشنیم رنج میبریم، ملت ما رنج میبره، ملت‌هایی که مهاجر میشن از مناطق و دی زمستان هر طرف میرن برای مردم ما در داور است. دین وظیفه بگیریم، یک بار رضای خدا را در نظر بگیریم کلگی و هر طرفی که هستن بلی از خدا با مذاکره بشینیم و بریم به طرف اتحاد اتفاق بشینیم، از روی گفتگو از روی مذاکره مشکل افغانستان را حل بکنیم. تا وقتی که ما دل ما به خانه خود ما نسوزه، دل ما به دین ما نسوزه، دل ما به وطن ما نسوزه، دل یک بیگانه به ما نمیسوزه.
همچنین مولوی عبدالفرید فروتن عالم دینی دیگری از ولایت بغلان که جنگ افغانستان را تحمیلی و از خواسته های دشمنان افغانستان میداند میگوید اینجا دریای خون جاری ولی جنگ ختم نشد و باید دولت و مخالفین از راه صلح و مذاکره به این مصیبت پایان بدهند.
کشورهای دیگری جنگ در داخل خودشان نمی‌کنند، میخواهند که جنگ در افغانستان بیارن، منافع خود در نارامی ما در جنگ در کشور ما میدانند که خودشان آرام باشند ما همیش در جنگ باشیم. پس نیروهای امنیتی افغانستان قابل ستایش است، ما حمایت میکنیم از مخالفین دولت افغانستان هم که تقاضا میکنیم که بیان بسیار آماده شوند.
این عالمان دینی ولایت بغلان که به روز پنجشنبه در حمایت از نیروهای امنیتی تجمع نموده بودند، مذاکره و همدیگر پذیری را بهترین راه برای پایان جنگ دانستند و از دولت و مخالفین آن خواستند تا با خودگذری و با توجه به حالت مردم افغانستان راه گفتگو و آشتی را در پیش بگیرند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شورای امنیت ملی افغانستان می گوید که ترکیه در کنار تعهد کمک‌های جدید روند اعزام منصوبین پلیس افغان را در سال 2017 برای فراگیری تعلیمات مسلکی به آن کشور چندین برابر افزایش خواهد داد. این موضوع در جریان سفر محمد انیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان به ترکیه مطرح شده است. ویدا برکی جزئیات بیشتر دارد.
به سلسله تلاش‌های حکومت افغانستان در جهت گسترش روابط سیاسی و امنیتی با کشورهای منطقه و جلب حمایت این کشورها، دولت ترکیه اعلام داشته که کمک‌هایش را در چوکات ناتو به افغانستان ادامه خواهد داد. تواب غرزنگ سخنگوی این شورا روز جمعه به رادیو آزادی گفت که این تعهد در جریان سفر مشاور امنیت ملی افغانستان به ترکیه و دیدارش با مقامات آن کشور صورت گرفته است. وی میگوید که محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان روز پنجشنبه با سیف الله هاشم اوغلو همتای ترکیش دیدار کرده و در این دیدار پیرامون مبارزه مشترک علیه دهشت افغانی، تداوم همکاری های نظامی و اقتصادی ترکیه با افغانستان و چگونگی روند صلح افغانستان بحث و تبادل نظر کردند. آقای قرزنگ میگوید که دولت ترکیه از اولویت های حکومت وحدت ملی در راستای مبارزه با داعش و سایر گروه های دهشت افغان و همچنان تامین صلح و ثبات در این کشور اعلام حمایت کرده است.
جمهوری ترکیه متعهد شد که در چوکات ناتو و همکاری های خود با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ادامه می دهد و همچنان طرف ترکی متعهد شدند که در از بین بردن قاچاق انسانی با جمهوری اسلامی افغانستان کمک می کنند. ما هر سال 100 تن از نیروهای امنیتی افغانستان را به جمهوری ترکیه اعزام می کنند. در این دیدار طرف ترکی متعهد شدند که این تعداد را از 100 نفر به 1000 نفر ازدیاد می بخشد. تعهد صورت گرفت که در کریکولم بانتون حربی افغانستان و هم در انکشاف کریکولم اکادمی پلیس افغانستان با دولت افغانستان همکاری می کند.
محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان به هدف گفتگو روی مسائل سیاسی و امنیتی روز چهارشنبه در یک سفر دو روزه به ترکیه رفت. سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که قرار است به روز جمعه آقای اتمر با وزیر دفاع، سرپرست وزارت خارجه و رئیس استخبارات ترکیه دیدار و گفتگو نماید و به روز شنبه دوباره به کشور برگردد. در این حال شماره از کارشناسان افغان میگویند که نیاز است حکومت افغانستان کمک‌های بین‌المللی را به گونه‌ای درست مدیریت کند، در غیر آن اشتباهات 14 سال گذشته تکرار خواهد شد.
نهاد خاطر آفرینان روز پنجشنبه نمایشگاهی را به هدف کاهش آلودگی هوا برگزار کرد. مسئولان این نهاد میگویند که این نمایشگاه به هدف آگاهی دهی برای مردم به خاطر کاهش آلودگی هوا در کابل راه اندازی شده است. در این حال شاروالی کابل از برگزاری این نمایشگاه ستایش نموده و آن را یک اقدام نیک در زمینه کاهش آلودگی هوا میخواند. الیاس صالح در این مورد از کابل گزارش دارد که با هم بشنویم.
چشمانداز بشر سبز نمایشگاهی است که از سوی یک نهاد مدنی موسوم به خاطر آفرینان برای یک روز در پارک زرنگار شهر کابل برگزار شد. مسئولان این نهاد میگویند که این برنامه با همکاری وزارت صحت عامه، شاروالی کابل و اداره حفاظت از محیط زیست به هدف کاهش آلودگی هوا را اندازی گردیده است. بارش سروری مسئول این نهاد روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت پیام آنها با برگزاری این نمایشگاه آگاهی دادن به مردم به خاطر پاک نگهداری شهر است.
ما سعی میکنیم که با برگزاری برنامه چشمانداز بشر سبز بتانیم به مردم ایره برسانیم که دوستان میتونن بیاین توجه زیادتر به محیط زیست خواهند داشته باشند و به خاطر آلودگی هوا بیاین دست به دست هم بتن و این پدیده را کاهش بتن تا بتانیم یک آسمان آبی را داشته باشیم.
این در حال است که هوا در شهر کابل در این اواخر بسیار آلوده شده و مردم را سخت نگران ساخته است. نظر به معلومات وزارت صحت عامه افغانستان، آلودگی هوا سبب شیوع امراض گوناگون به خصوص بیماری های طرق تنفسی شده است. در این حال مسئولان شاروالی کابل از این اقدام ستایش کرده و میگویند که هوای کابل بسیار آلوده بوده و باید همه به آن توجه نمایند. محمد اسلم اکرمی معین شاروالی کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت فرهنگ پاک نگهداری شهر و هوای شهر باید ترویج شود.
اینمی فرهنگ باید تبلیغ شود. این خیلی موثر است. یعنی هر قدر که این برنامه تدویر شود، برگزار شود، بر مردم آگاهی داده شود، خود به خود مردم داره که باز خود مالک از این شهر احساس میکنه و در رابطه با زبالا و در رابطه با آلودگی هوا و سایر برنامه‌ای که در شهر است، اونا باز میتونه شروع کنه.
شهر کابل حدود 7 میلیون نفوذ دارد و روزانه از 3000 تا 3500 تن کثافات تولید می شود و به گفته آقای اکرمی 80% آن روزانه به خارج از شهر انتقال داده می شود. وی افزود که برای کاهش آلودگی هوا کار عملی بزرگترین کانالیزاسیون کابل به نام کانال وزیرآباد آغاز و با کمک بانک جهانی وسایل تنظیفی نیز خریداری خواهد شد. با گفته مقامات شاروالی کابل موجودیت ذرات مزره، ازدیاد وسایل نقلیه، سوختاندن پلاستیک و غیره سبب افزایش خرابی هوا در شهر کابل شده است. الیاس صالح، رادیو آزادی، کابل.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
حیات الله گردیزی، هنرمند سابق دار افغانستان و رئیس اتحادیه هنرمندان این کشور، وفات کرد. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان مرگ این هنرمند را ضایعه بزرگ هنری خوانده، میگوید که آقای گردیزی در نتیجه سکته قلبی جان داده است. ویدا برکی خبرنگار رادیو آزادی در این مورد با هارون حکیمی سخنگوی وزارت اطلاعات فرهنگ مصاحبه انجام داده است که آقای حکیمی در پاسخ اولین سوال میگوید:
متاسفانه به ما هم خبر رسید و امروز ساعت 10 مراسم جنازه شان از مسجد عیدگاه شروع شده و همه لحظه که ما با شما صحبت میکنم شاید پایان یافته باشه. مرگ حیات گردیزی، هنرمند سابق دار کشور، یک ضایعه بزرگ به خانواده هنر و موسیقی افغانستان، بخصوص به اتحادیه هنرمندان افغانستان است و ما متاسفیم.
حکیمی صاحب، گفته میشه در این اواخر که برخی از هنرمندان افغان در یک وضعیت صحی بد قرار داشتن، حتی بسیاری از اونا بر مدت‌های طولانی در بستر مریضی بودند، اما دولت به خصوص وزارت اطلاعات و فرهنگ هیچ گونه کمک مالی و معنوی را با اونا انجام نداده. شما در این مورد چی گفتنی دارین؟
ما این اداره تایید کرده نمیتونم و میگم که با هنرمندان کشور ما پای در پای تماس داشتیم، پرسان کردیم و وضعیتشان بررسی کردیم. در وقت ضرورت به همکاریشان رسیدیم. مسئله مرگ استاد بیلتون یگان وقت دعا ذکر میشه. ما باید بگویم که اونا که مریض بودن از طرف وزارت اطلاعات فرهنگ چند بار کمک مالی صورت گرفت و از طرف ارگ ریاست جمهوری همچنان. ما خودم چند بار پیششان رفتیم و از اونا عیادت داشتیم. و در برخی دیگر ما از طریق وزارت اطلاعات و فرهنگ به او ایده ای از هنرمندانی که نیاز به همکاری مالی داره پیشنهاد داشتیم به ریاست جمهوری و خوشبختانه طرف ریاست جمهوری و پیشنهاد ما منظور شده. ما معاشات ماهوار به هنرمندان که نیاز دارن داریم و با اونا همکاری میکنیم و در وقت مریضی بخصوص ما خود رساندیم و همکار بودیم با هنرمندان کشور خود.
آقای حیات الله گردیزی، در زمان حیاتشان از چی گونه وضعیت صحی برخوردار بودند؟ شما در این رابطه با اونا تماس داشتین؟ چی کمک با اونا انجام شده؟
هفته قبل حیات گردیزی به دفتر ما آمده بود، همراهشان صحبت داشتم راجع به تقویت اتحادیه هنرمندان که از سوی او رهبری میشد. این ابتکار حیات گردیزی سب داشت که یک اتحادیه را به وجود آورده بود، هنرمندان افغانستان متحد کرده بودند و اونا باز برای رشد هنر و موسیقی و همچنان اتحادیشان پای در پای با ما می نشست. هفته قبل که اینا تشریف آورده بود به دفترم هم پیشنهاداتی داشت. پیشنهاداتشان از طرف مقام وزارت منظور شد و اینا مریض معلوم نمی شدند و برای ما هم که خبر رسیده حمله قلبی بود که سبب مرگشان شده و این مریضی دفتن بود، از او خاطر ما نتانستیم که به همکاریشان خدا برسند.
هارون حکیمی سخنگوی وزارت و اطلاعات فرهنگ افغانستان بود که در مورد وفات حیات الله گردیزی، هنرمند سابقه دار افغانستان و رئیس اتحادیه هنرمندان این کشور صحبت میکرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
سرمنشی پیمان ناتو میگوید روسیه در سوریه حملات هوایی را افزایش داده و اکثرا اپوزیسیون این کشور را هدف قرار میدهد. یانس استولتنبرگ روز جمعه در بروکسل گفت این مسئله در برابر ختم بحران در سوریه یک مانع را ایجاد کرده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
یانس استولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو قبل از ملاقات با وزرای دفاع اتحادیه اروپا در بروکسل گفت عملیات هوایی روسیه در سوریه تنش‌ها را با ترکیه افزایش داده است و بر حریم هوایی این کشور تجاوز صورت می‌گیرد. یانس استولتنبرگ می‌گوید روسیه حملات هوایی را در سوریه افزایش داده است و اکثرا اپوزیسیون حکومت این کشور را مورد هدف قرار می‌دهد. به گفته ای وی این حرکت روسیه یک مانع را در برابر ختم بحران در سوریه ایجاد می‌کند. ایالات متحده آمریکا نیز از روسیه خواسته است تا در حملات هوایی‌اش روی اهداف شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش بیشتر تمرکز کند. یانس استولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو با اشاره به بحران جاری در لیبیا گفت از تلاش‌های ایجاد یک حکومت متحد در لیبیا باید حمایت شدید صورت گیرد. یانس استولتنبرگ گفت
We are following very closely the developments also in Libya.
ما تحولات لیبیا را از نزدیک نظارت میکنیم. این واضح است که حمایت از یافتن یک رای حل سیاسی خیلی اهمیت دارد تا آتش بس شده روی ایجاد یک حکومت متحد موافقت شود. این در حال است که اگر ارزیابی اداره استخبارات ایالات متحده آمریکا نشان می‌دهد که شورشیان گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق در حالت ضعیف شدن بوده، اما در لیبیا قدرت آنها در حال افزایش است. در این ارزیابی تازه در مورد وضعیت شرق میانه و شمال افریقا که روز پنجشنبه توسط قصر سفید نشر شد گفته می شود که تعداد شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش که زمان در عراق و سوریه به 31,000 تن رسیده بود اینک حداقل به 25,000 تن کاهش یافته است. امیلی هارن سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گفته است از سال 2014 میلادی به این سو ائتلاف به رهبری آمریکا حدود 10,000 حمله را در عراق و سوریه انجام داده و تلاش‌ها به خاطر جلوگیری از پیوستن جنگجویان خارجی به شورشیان گروه دولت اسلامی افزایش یافته است. امیلی هارن میگوید کشته شدن تعداد زیاد جنگجویان، فرار تعداد از افراد مسلح از صفوف شورشیان، ضعف در استخدام و دشواری‌های جنگجویان خارجی برای پیوستن با شورشیان در سوریه دارند، در کاهش افراد شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش نقش دارد. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون که فعالیت‌های داعش را در لیبیا نظارت می‌کند، با تقاضای قصر سفید روی شیوه‌های پیوستن به عملیات نظامی بر ضد داعش در لیبیا غور می‌کند.
شنوندگان گرامی، در همین جا می‌رسیم به پایان برنامه‌های امروز رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین امواج نشرات خود را آغاز می‌کند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتون.